حکومتی. عرض تبریک و تهنیت داریم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت برادران عزیز. توفیقی نصیب ما شد در امشب خدمت دوستان برسیم و این شب رو که عزیزان قصد احیاء او رو دارن، انشاءالله که توفیق احیاء قلب و احیاء عمل و احیاء بصیرت ما هم انشاءالله باشه. ماه مبارک رمضان فرصتی است برای همگی ما با اون ظرفیت بالایی که خداوند به این ماه داده، اعطا کرده، خواسته که این ماه یک ویژگی خاص داشته باشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، و ائمه معصومین علیهم السلام عالم به غیبن و ما مؤمن به اخبار اونها هستیم. ما چه میدانیم این لحظات با لحظات چند شب پیش چه فرقی دارد؟ خبر نداریم. این امور امور غیبی است که این لحظات چه می شود، چه تغییری صورت می گیرد، چه اوجی پیدا می کند، چه ظرفیتی باز می شود در این لحظات، رو پیغمبر خبر داده و ما هم یقین داریم و باید ایمان داشته باشیم که این چنین است. این چنین است که پیغمبر فرمود که نفس کشیدن چه می شود، خواب چه می شود، آیهی خواندن چه می شود، برد عمل تا کجا می رود، چطور شیاطین در زنجیرن، البته بعضی موفقن. اینها رو هم درک می کنند. ما در واقع با ایمان به اخبار نبی می پذیریم اینها رو، مثل مسئله قبر و برزخ و قیامت. ولی بعضی می بینن که شیطان در زنجیره، او حساب دیگری دارد. بعضی برد نماز خودش رو در ماه مبارک رمضان میبیند که چه بردی پیدا کرد، او حساب دیگری دارد. در اون خطبه وجود مقدس فنازین پیغمبر که همه عزیزان مستحضرند و مطالعه کردند و شنیدن، دیدید حضرت ظرفیت ماه مبارک رمضان رو چطور تشریح کرده؟ بعد دستور العمل هایی هم داد، چه کار کنید، چه کار کنید، چه کارهایی انجام بدید، چه چیزهایی در اولویته، اینها رو هم فرمود. ولی ائمه ما هم هر کدام یک اشارتی کرده. من یه اشاره‌ای بکنم به دعای آقا زین العابدین علیه السلام، کلید بزنم بحثی رو که خدمت دوستان داریم. وجود مقدس و نازنین آقا زین العابدین علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه که یک دعا دارد مربوط به ورود به ماه مبارک رمضان، یه وداعی دارد، یه ورودی دارد، اون مال ورودش. چند تا از عباراتش رو مرور میکنیم. ببینید معصوم در محضر این لحظات، این ساعات، این ظرفیت چگونه در محضر پروردگار چگونه مناجات میکند. الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره، شهر رمضان. سپاس مخصوص خدایی است که در میان راه‌های سلوک، در میان راه‌های حرکت، در میان راه‌های سوق و سیر به سوی خدا، ماه رمضان رو یک راه قرار داده. دیدید مثلا بعضی ها حالا میگن که مثلا ما چه دستوری رو عمل کنیم، چه دعایی رو بخوانیم، چه ذکری رو بخوانیم، چه استادی رو ببینیم، اینا همه به جای خود خوبه، اگرچه کلاس ماها نیست. و ولی هر کدام در جایگاه خودش خوب است. آقا زین العابدین علیه السلام در این مناجاتش عرضه می دارد خود ماه رمضان یه طریقه، طی کنید این راه رو، سلوک کنید این سالک که در این راه ماه مبارک رمضان باشید. حمد سپاس خدایی رو که جعل من تلک السبل شهره، این ماهش رو یکی از راه ها قرار داده، راهیست به سوی خدا. شهر رمضان، شهر صیام، شهر الاسلام معرفیش میکنه، شهر طهور، شهر تمحیص، شهر القیام، شناسنامه‌اش رو هم میگه. بعد میاد در چند فراز دیگه میگه این ماه ماهی نیست که خیلی شوخی بگیرید این رو، این ماه دم دستی نیست، این ماهی نیست که آدم بالاخره یک سحوری بخورد و یه چند ساعتی امساک خوردن و آشامیدن بعد افطار کند و تمام شد. اینطوری نبینیدش. اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خدایا شناخت فضیلت این ماه رو به من الهام کن، اینو تو باید به من بفهمانی. خب مطالعه و منبر و اینها همه وسیله و ابزاره. چهار تا کلمه رو ما در کتاب ببینیم یا چهار تا کلمه رو از کسی بشنویم، اینا ابزار کار وسیله است، مقدمن همه هم با برکت انشاءالله. ولی اون الهامی که خدا باید بده او چیز دیگری است. امام گفته بیایید پشت سر من با این دعا و این سرنخ از خودش بخواهید، خودش شما رو طوری بکند، همانطور که این لحظات ظرفیت پیدا کرده، بست پیدا کرده، توانسته، خدا قدرت دارد، میخواهد این لحظات رو با چند شبه پیش یهو باز میکند، شما رو هم با این ماه باز کند، معرفت فهم این عظمت رو به شما بده، تزریق کنه، به جان و دلتون بده، یهو از این حالات معنوی، از این نماز جماعت حظی میبرید، یهو خوشت میاد که شب زنده داری بکنی، قبلا حوصله نداشتی. این الهامات اله، این دیگه با مطالعه به دست نمیاد. الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. بعد از چند جمله و آخر جمله ماست و اعنا علی صیامه بکف الجوارح عن معاصیک، اعانت کن مرو خدایا، کمک کن مرو به آن روزه ای که کف از معاصی درش باشد. یعنی من در این ماه مبارک رمضان بفهمم که چند قدم در ترک، در کف نفس جلو رفتم، بفهمم چند معصیت فیزیکی از مدار کار من خارج شد، کف نفس از اونها میکنم. تازه بالاتر آدم باید بره تو فکر، تو خیال، تو هوس و هیجانات درونی، اونها باید کم کم کف نفس اونها هم کم کم حذف بشه. اعانت میخواد اون دیگه. وگرنه ترک خوردن و آشامیدن که کف روز است، که البته آدم با گرفتن او دیگه نه قضایی برادش هست نه کفاری، و ثوابی هم خدا میدهد از فضلش، اون رو اون در مراحل اولیه است. ولی اینی که آقا زین العابدین طلب میکند اعانت بر این که کف نفس بشود جوارح من نسبت به معصیت، این اعانت میخواد و باید خدا کمک کنه. خدا خیلی اوقات پیشگیری میکند، روز اول، روز دوم، روز سوم میبیند ولی سه روز توانست تحمل کند نسبت به اون عادت بد، یه روز سوم چهارم از دستش در رفت، باز خوبه سه چهار روز این روزانه گرفتار بود، حالا چهار روز تونست تحمل کنه، دوباره شروع بکند کمر همت رو ببندد. اینه دیگه باید شروع کرد. این مربوط به عظمت این ماه. اما من با یک طرح یک سوال عرایزم رو این هفته شروع میکنم، هرچی رسیدیم این هفته خدمت دوستان هستیم. ما این که ما دوست داریم خوب بشیم، دوست داریم بنده خدا باشیم، اینم نشانیش. بالاخره این ماه ماه میهمانی خداست، ما رو دعوت کرده، شب و روزش افضل شبها و روزهاست. حالا یه مجمعی، مجلسی، یه جایی هم فراهم شده، خب ما هم سعی کردیم، سعی بودیم، بیاییم استفاده بکنیم. این نشانی خوبیست که با میخواییم خوب بشیم. این کشف از این که الحمدلله تو راهی و سعی هستیم. اما برای عبودیت، برای بندگی، برای استقرار در عبد بودن و بنده خدا بودن در این حد که کافی نیست. اینکه آدم رو بنده خدا که نمی کند، اینکه آدم یه دعای کمیل یا یه احیا شرکت بکند که عرض کردم خدا هم از فضل می دهد، از رحمت می دهد، ولی آدم رو اون بنده ای که خودمون بنده فهممون توقع داریم هم باز نمیشیم. حالا بیاییم رو فهم خودمون که راضی نیستیم از این وضع. و این عدم رضایت دیگه عدم رضایت مبارکیست که آدم راضی نباشد از وضع موجود. که من اون توقعی که از بندگی خدا دارم با اینها برای من چرا محقق نمیشه؟ چرا اینها رو دارم ولی اون بندگی رو که میخوام نیست، کشفش نمی کنم، فتحش نمی کنم، گویا خودم رو در اون راه عمیقا نمی بینم. کجای کار می لنگه؟ از کجا باید شروع کرد؟ از کجا باید کلید زد؟ کد چیه؟ رمز کار چیه؟ که ما هم اون سرنخ رو بگیریم با این سعی، با این کوشش، با این دوایی و انگیزه ها چاشنیش یه مقداری تو اون بندگی که میخوام حرکت کنم. این رو میخواییم به نقل از اساتید اخلاق، به نقل از اونها یه مقداری توضیح بدیم. ببینید در مسیر بندگی و عبودیت یه باور و یک بینش عقبه میخواهد. اینجوری نیست که آدم پرکاری در عبادت بکند بگه دیگه رسیدم. عرض کردم کاری به رحمت و فضل خدا امشب نداریم ها. فعلا از خودمون ما شروع کردیم، میخواییم از وضع توانمندی های خودمون. اینکه کسی بگوید من زیاد نماز بخوانم، پس زیادی نماز مرو تبدیل می کند به یک بنده لایق، نه، معلوم نیست. همه عزیزان هم در منابر و هم در مطالعاتشون کم نبودند کسانی که در عبادت کوشا بودند اما عاقبت خوبی نداشتند. خوارج، این درد امیرالمؤمنین، مصیبت امیرالمؤمنین خوارج بود که اینها متوجه نمی شدن. این قرآن ناطق با اینا صحبت می کرد نمی فهمیدن. پرکارم بودن تو عبادت، کثرت عبادت و تهجد و بعضی از اینا حافظ قرآن هم بودن. این آدم رو بنده نمی کند، پرکاری نیست، یه بینشه، یه معرفت عقبش می خواد. عقبه اون پرکاری، اون بینشه اگر باشه خوب جواب میده، نباشه پرکاری یا کم جواب میداد یا بعد او خودان جواب نمیده اصلا. چیه بینش؟ دقت اینجا باید بیاد بالا. چند تا گزینه است. یک، من باید به این باور برسم. دیگه باید یه کارش کنم. با تفکر اگر میشه، با خلوت اگر میشه، با خوندن آیات اگر میشه، من باید به این باور برسم که در وادی بندگی من هر کاری که بکنم مقصرم. کوتاهی کردم. این چی نیست که آدم فکر کنه مثلا به یک بندگی رسیده. هر کاری که بکنم عقبم. یه باوره ها. سوال. خداوند این همه نعمت به ما داده. در این ابعاد وسیع نعمتی که خدا به ما داده متمرکز بشید رو نعمت حیات خودمون و قوای درونی و ظاهری خودمون. نعمت پدر، مادر، محیط، استاد، اینا رو همه بذارید کنار. نه، بدون نعمت وجود، نفسی که به ما داده، روحی که به ما داده، ما رو انسان خلق کرده، عقلی به ما داده، قدرت تفکری داده، ارادی به ما داده، همتی به ما داده، اینا رو اعطا کرده به ما. ما شدیم این. سوال. از سن بلوغ به این طرف، 20 سال گذشته از شما، 2 سال گذشته، 4 سال، هر چیزی. ببین تو در این 10 سال، 15 سال تمامش رو فشرده کن، چقدر برای خدا فکر کردی؟ متمرکز هم. خب نماز همونو که میبینید اینطوری. بله، حالا گاهی خود تو دعاها یه اوجی دارد، یه وصلی آدم میشه، دوباره بعد از وصل هم رها میشه، یه آرامش به اون دست پیدا میکند، یه مقداری هم برد دارد، دوباره میاییم تو زندگی، تفکراتمون خرج زندگی میشه. نه، متمرکز روی این که من میخوام خدا رو، قدرت خدا، علم خدا، فضل خدا، رحمت الهی، اوصاف خدا، آیات الهی رو. من در این 10 سال بعد از بلوغ، 4 سال بعد از بلوغ، 40 سال بعد از بلوغ چقدر وقت گذاشتم رو فهم این آیات که بگم در روز قیامت، بگم نه همین جا، بگم کار به قیامت نداریم، خدایا این قدرت تفکری که به من دادی، عقلی که به من دادی، من 2 سال خرج تو کردم از این 50 سال. یعنی فشردش که بکنیم 2 سال برای خدا خرج کردم من. بقیهش دیگه برای زندگی خودم بوده. خب خوبه کسی تو 40 سال، 30 سال 2 سال برای خدا کار کرده باشد. یعنی مثلا بقیه سالها خب دیگه بوده برای خودشو. اصلا سخن از معصیت نیست. اصلا این طرف این معصیتی هم نکرد. 30 سال از بلوغش گذشته، 10 سال گذشته، سرجم 2 سال برای خدا فکر نکرده، برای خوبی ها فکر نکرده، برای فضائل فکر نکرده. این فکر بیا رو اراده. اراده به تو داده، به من داده، چه مقدار این اراده رو خرج کردم برای او؟ او با اون اخلاص. آب این ارادهات رو بگیر ببینم چند درصدش. خودت جواب بده به خودت. اراده نعمت الهی است به ما داده، چه مقدار برای او من خرج کردم؟ مقصرم دیگه. همه رو همینطور بچین. بعد بیا رو اعضاء ظاهری، چشم است و دست و قلب و پا و اینا دیگه. اون وقت ببین، وقتی آدم از اول خودش رو مقصر دید، میخواد بیاد دعا کنه، با سرشکستگی میآید، با خجلت میاد. خجلت یعنی همون بندگی دیگه. یعنی بندگی یه چیز ویژه‌ای نیست که تزریقش کنن به کسی. یه باور عمیق است، به او برس، او رو در جان و دلت زنده نگه بدار، با اون حال در محضر خدا بیا. یه مراحل اولیه از بندگی است. این یک، این باور یک. پس من در مواجهی با نعمتهایی که خدا به من داده مقصرم، هیچ کاری نکردم، خیلی کوتاهی کردم. یک باور دوم، آنچه رو که آورده ام، یک اینه که اصلا من نیاوردم، کم آوردم. خب حالا اونا رو که آوردم، اونا رو که برای خدا خرج کردم، اونها آیا لایق حق مولویت و خدا بود؟ یعنی اون اوج نماز من، اون در محضر خدا میشه نشانش داد؟ میشه نشانش داد یعنی ببریدش برابرش کنید با نماز پیغمبر و امیرالمؤمنین، اصلا آدم سرش پایین بر میگرده، میگه اصلا نبریدش، مقایسهش نکنید، خدا آدم میگه، اون بالا نبریدش. انجام داده ها لایقه به حال مولا نیست. باور دوم، احیاء من، او احیاء آقادین العابدین که نیست، احیاء من، احیاء وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین که نیست. این اعتراف عزیزان، این ناامیدی اسمش نیست، این باور به این که من سرشکستم در محضر خدا، در محضر خدا، این اسمش ناامیدی نیست، این عین بندگی است. تو این گونه باش ببین چه میکند برات، اما باید به این رسید، به این باوره باید رسید. من هر چند جام میدم لایق به حال مولا که نیست، من چه کردم؟ وجود مقدس و نازنین آقا موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از فرزندانش فرمود، ببین چقدر این امر مهمی است، فرمود یا بنی علیک بالجد، ای فرزند عزیزم بر تو باد به جدیت و کوشش در عبادت و بندگی، تا می توانی بکوش در عبادت بندگی. بعد ادامه داد لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عباده الله عز وجل، خودت رو از این که بگی عملم به جایی رسیده خارج نبین، یعنی هر کاری هم که بکنی عملت در پیشگاه خداوند لایق به ساحت مقدس خدا نیست، هر کاری هم که بکنی برد عبادت تو پایین تر از عظمت خداست، چون عظمت خدا که بالاتر از هر چیزیست. خودت رو خارج از این حال نبین، یعنی هر چه هم که کوشش بکنی هی حالت این باشد، خدایا من اینقدر میتونم ولی تو چیز دیگری هستی، من نتوانستم آنگونه که تویی من عبادت تو بکنم، آنی که لایق حال توست من که نمیتوانم. اینم دو. سومین باور، کم کم عرایضم رو تمام. سومین باور، پس یک مقصر در عمل و خرج کردن این نعمتهای الهی، دو آنانی رو هم که انجام دادم لایق به حال مولا نیست، سه اینا رو که انجام دادم مال خودم بوده، این زبان مال من بود، فکر مال من بود، آنی رو هم که انجام دادم که تازه لایق به حال مولا هم نیست که مال خودته، اینو که خودت به من دادی، این نعمت رو خودت به من دادی، توفیق ایمان رو خودت به من دادی، توفیق عبادت رو خودت به من دادی، توفیق حرکت به سمت مجلس اهل بیت رو خودت به من دادی، این که منی وجود ندارم. باور سوم این است که من تمامه غرق در توفیقات الهی هستم، چیزی من از خودم ندارم، نه عبادتی نه ذکری، هرچه هست تو خودت مرا حرکت دادی. خب با این سه تا باور حالا آدم میخواد احیا بگیرد، میخواد شروع کنه دعا بخواند، با چه خجلت و اصلا چطور بشه حرف زد؟ فقط همون باید با ادبیات بعضی جاها، ادبیات اهل بیت برمیگردد به همین ها، اونجا که زجه میزند از تقصیر و کوتاهی همین هاست. خب اینجا همه هیچی از گناه نگفتیم ها، حالا گناه رو بذار روش ببین چه افتضاحی است. دیگه گناهی نبود دیگه، میشه آدم حرف بزنه؟ باید اول باید زجه بزنه در محضر حق با این سه مؤلفه. آدمی سرفکنده است، چه برسد آدم نعمت خدا رو در نافرمانیش خرج کنه؟ اون دیگه خیانته. خب البته او فرمونده بیایید اینجا، هی رابطه حبی رو برقرار کرده، گفته تو فکر نباشید، شما بیایید، شما همین که گام بردارید بیایید در خانه من، دیگه کار به بقیهش نداشته باشید. فعلا ما این جهت رو گفتیم، این جهت شرمساری و خجلت در این شبهای اول در جان ما بیاد. ظرفیت ماه مبارک رمضان هم گفته شد، با سرفکندگی دعا کنیم تو عمق بندگیه. بندگی یعنی همین، این هم اسمش ناامیدی نیست، این اعتراف به عبودیت و خضوعه. عبودیت یعنی همون خضوع. وقتی وجود مقدس فنازین پیغمبر با نشاط تمام، ببینید امیرالمومنین چه کرده، با نشاط تمام حضرت داره ماه مبارک رمضان رو تشریح می کند. رسید به اون عبارات آخر. امیرالمؤمنین عرضه داشت، آمد پیش روی پیغمبر، بود دیگه، بود تو مجلس. همون لحظه تو اواخر دیگه خطبه بود، عرضه داشت یا رسول الله و ذالک فی سوال کرد، گفت در این ماه مبارک رمضان افضل اعمال چیه؟ امیرالمؤمنین به دنبال افضله، افضل اعمال چیه؟ فقال یا ابوالحسن، وجود مقدس فنازین پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، خرقگاه های خدا رو آدم بگیرد. تو روایات آمده دیگه، تا این دو تاپ امیر المؤمنین پیش روی پیغمبر سوال کرد و نمایان شد و پیغمبر گویا او رو به عینه دید، ثم بکا، گریهش گرفت. امیرالمومنین عرضه داشت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود گویا میبینم. این اگر سال آخر عمر پیغمبر بوده نزدیک به 30 سال قبل از واقعه است، اگر آخر عمر پیغمبر این خود پیراد شد. گویا میبینم اون برمیخیزد و ضربتی بر تو میدند. گویا دیده پیغمبر، صحنه رو دیدن، اونم پیغمبر، اونم عزیز دلش امیرالمؤمنین است. گویا میبینم که برانگیخته شد پیغمبر خدا، برانگیخته شد اون لعین و ضربتی بر تو زد که محاسن شریفت از اون ضربت. امیرالمؤمنین عرضه داشت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، دین من سالمه. این عبودیت ها، دینم چطوریه؟ سوال نکرد درد دارد ندارد، اصحابی دارم، یارانی دارم، اهل بیتم کجا هستن، هیچ از اینا سوال نکرد، گفت دینم. فرمودش بله، تجلیل کرد از امیرالمؤمنین پیغمبر. برای یک ضربت این چنین پیغمبر مؤثر شده، منفعل شده، گریه کرده. ولی خود پیغمبر امیرالمؤمنین رو می فرمود ابا عبدالله رو بگیر لباسش رو بالا بزن، اوس باران میکرد. دیگه یک ضربت نیست. امیر المؤمنین میپرسیدش آقا جان، آخه میدید از زیر گلو تا ناف همینطور مکررن تمام سینه ابا عبدالله رو بوسه میکرد. البته اصحاب میدیدن در مسجد گاهی پیغمبر یهو ابا عبدالله رو میگرفت، دهان او رو بوسه میکرد، پیشانی او رو بوسه میکرد، ولی این که لباس رو بالا بزند معهود نیست. هرچند بچه عزیز باشد اینطوری بچه رو بوسه نمی کنند. لذا امیرالمومنین سوال کرد آقا جان، فرمود جای شمشیر ها، جای شمشیر ها رو بوسه می کنند. می دیده. لذا ام سلمه گفت اهل مدینه خود عصر عاشورا فهمیدن چه خبر بوده در کربلا. اینا وقتی کاروان حرکت کرد، ام سلمه آمد محضر ابا عبدالله، عرض کرد فرزندم این راه خطری است، جدت به من خبر داده، خاک اونجا رو هم به من داده. ابا عبدالله فرمودش مادر، تو خاکی از آنجا داری، میخواهی اونجا رو نشانت بدم؟ اشارتی به زمین کرد. ام سلمه گوید تمام برآمدگی های زمین از کنار ذوالجناح و اسب ابا عبدالله عقب رفت، فقط من کربلا رو دیدم. فرمود اینجا جای شهادت ماست. ام سلمه گوید من در حال استراحت بودم، این عصر عاشورا بوده، به ناگاه دیدم پیغمبر در عالم روح آمد، امام بر سر نداشت، ردا بر دوش نداشت، دستان مبارک آغشته به خاک و خون. عرض کردم آقا جان این چه حالتی است؟ که بلان از کنار قتلگاه فرزندم ابا عبدالله. ام سلمه گوید از خواب بیدار شدم، سراسیمه رفتم پای آن خاک و آن شیشه که از جبرئیل به من داده بود، نگاه کردم دیدم خون بالا میزند. صدای شیون ام سلمه در مدینه پیچید. ابن عباس گوید همه جمع شدیم، چه خبر است؟ بده، ما مسافر داریم، این شهر مسافر دارد، فرزند پیغمبر دارد. ام سلمه گفت فرزند پیغمبری نیست، الان پیغمبر رو در خواب دیدم از کنار گودال